أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خب، ما در بحث فقهمون و حمد الله و المنه به بخش سوم رسیدیم، که موضوع بخش سوم در رابطه با اثبات اشتراط ایمان در سادات مکرم است. یعنی بخش دوم خمس که مربوط به گروه دوم می باشد، منظور سادات محترم هستند. سخن در این است که آیا این سادات که مستحبین خمس هستند، آیا باید حتما مؤمن و شیعه باشن یا ضرورتی نداره که مؤمن باشن؟ همین که سید باشن، هاشمی باشن، کفایت میکنه، ولو که شیعه هم نباشن، مؤمن هم نباشن. ما در جلسه دیروز قبل از به بررسی ادله این مسئله به ریشه اون پرداختیم، که ممکنه از نظر بعضی ها اصل این مسئله موجب بهت و تعجب باشه. یعنی سوال بکنن اصلا این چه بحثیه؟ خب کسی که سیده چون از ذریه پیغمبره، لابد مؤمن هم هست دیگه، لابد شیعه هم هست، پس اصلا این چه کاری شد، این چه بحثی شد؟ عرض کردیم اتفاقا اشتباه دقیقا همینجاست. اینا تصور کردن پیغمبر ریشه سیادته. طبق تحقیقی که به صورت اجمالی دیروز بهش پرداختیم و دیگه تکرارم نمی کنیم، ریشه سیادت به هاشم برمیگرده، جد اعلای پیغمبر، که از طریق عبدالمطلب ادامه پیدا کرد و گسترش یافت. فلذا شاخه ها و شقوق متعددی هستند که غیر از پیامبر اونها هم به هاشم منتسب می شوند و اونها هم هاشمی و سیدن، و ای چه بس او شاخه های دیگه اصلا سراغ دین اسلام نیامده باشند تا چه رسد به شیعه بودنش. در اون شاخه های دیگه ممکنه که اصلا سراغ دین مسیحیت، یهودیت یا ادیان دیگه رفته باشند. بنابراین با توجه به این نکته جا داره که ما بحث و بررسی بکنیم آیا بالاخره در مستحقین خمس از سادات مکرم ایمان و تشیع شرط هست یا خیر. بر اساس این مسئله باطبه و بلکه همه فقهای شیعه معتقد به این اشتراط. داخل پرانتز، آقا موسی بن جعفر علیهم السلام، مقصود از عبد صالح در روایات حضرت موسی بن جعفر است. و فیها دو تا نقطه بذار، بیا سر خط، بیا سر خط. انما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة مساكين الناس دون مساكين الناس و ابناء سبيلهم. عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و كرامة لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن اولی ان حرف جاره، دومی ان ناسبه، تکرار میکنم. فجعل لهم خاصتن من عندهی ما یغنیهم بهی ان یصیرهم با صاد، یصیرهم في موضع ال والمسكنة آدرس رو هم یادداشت بفرمایید. وسائل الشیعه باب یک من ابواب قسمت الخمس روایت هشت. بعدش توضیح مرحوم آقای سافر هم یادداشت می‌فرمایید. یه سر خط مرحوم آقای صافی می‌فرماید دلیل چهارم هم محل تأمل است، چون حاصل و نتیجه این روایت این است که خدای متعال برای سادات از باب تکریم، از باب تکریم آنها در مقابل زکات خمس قرار داده است. ولی سخن در این است که آیا این کرامت مخصوص به سادات مؤمن است و یا اینکه شامل سادات غیر مؤمن هم می شود داخل پرانتز؟ این محل نزاع است، این محل نزاع است، پرانتز بسته. بیا سر خط، هر جستی بیا سر خط. الا ان یقال، آری مگر آن که بگوییم اساسا غیر مؤمن شایسته و استحقاق کرامت و شرافت را ندارد. بنابراین بهترین دلیل برای اثبات قید ایمان همین دلیل چهارم است که روایات باب می باشد. خب این کل مطالبی که تتمه بخش سوم بود که الحمدلله به پایان رسید. سر خط جداش بفرمایید. بخش چهارم که مشخص باشه تا کجا پیش رفتیم، سر خط بخش چهارم. خب برگردیم این دلیل چهارم رو توضیح بدیم کامل بشه، بعد انشالله بخش چهارم رو هم خدمتتون تقدیم بکنیم. آقای نقیب‌پور بی زحمت متن روایت رو بخونید که اگر دوستان احیانا جایی رو جا افتاده باشن، ناقص نوشته باشن، کنترل بکنن.
بله استاد، بسم الله. فرمود که مثل ما رواها حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح، فرمود از امام موسی بن جعفر علیه السلام مراد است، و فیها انما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم وابناء سبيلهم عوزا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم
أحسنت.
لقرابتهم رسول الله وكرامة لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يشيرهم في موضع الذل والمسكنة. يطول
في موضع الظل والمسكنة.
المسكنة
خیلی عالی بود، درود بر شما. رواد رو خودتونم ترجمه بفرمایید که چی میخواد بفرمان حضرت.
مثلا اون چیزی که فهمید که حماد بن عیسی از بعضی از اصحاب ما از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده، که در اون حالی قسمتش هستش که امام علیه السلام فرمود که خدا متعال این خمس را برای ارز کنم خدمتون که سادات قرار داد، خاصتاً فقط مخصوص خمسا بدون
این
اینکه
زمیر
برای
لهم به همون سادات و هاشمیین برمیگرده.
بله
درست
بسیار مقابل روایت بود مراد ما، بدون اینکه مخصوص ارز کنم که مساکین عادی، مردم عادی، یعنی این جمالت تصدیق مساکین الناس که غیر سید منظورشه، و یا ابناء استبیلشون هم همینچنین. چرا؟ به خاطر
یعنی
اینکه
این خمس رو خدای متعال مخصوص اینها قرار داده. ببینید چند جا تأکید کرده. اولا انما، انما برای چیه؟
برای هست روز
احسن. او خاصتا باز برای چیه؟
تأکید دیگه اینجا
اونم تأکید. احسن. فقط و فقط خدای متعال این خمس رو برای اون سادات و هاشمیین قرار داد، خاصتا فقط برای اونا، نه مسکین های از مردم معمولی که غیر سیدن، نه ابناء السبیل و مسافرای در راه مونده از غیر سادات، اونا نه. این خمس شامل هیچ یک از اینها نمی شود. حالا چرا خدا این رو برای سادات قرار داده؟ عوضن، این عوضن فلسفی اون جعل الهی رو میخواد توضیح بده.
به خاطر اینکه این خمس عوض باشد برای اون سادات از صدقات مردم. چرا مثلا حالا میفهمد که سادات ارز کنم که از صدقات مردم نگیرن اینها رو؟ فرمود تنزیه هم من الله، به خاطر اینکه خدای متعال منزه کرده این سادات رو به خاطر نزدیکشون به رسول خدا و کرامتی داده برای اونها، اینکه از اوساخ مردم، از حالا و
وسخ یعنی چرک، اوسخ یعنی چرک. این صدقات و زکات هایی که مردم میدن نه چرک اموالشونه، نه چرک امواله، و خدای متعال خواسته که سادات به خاطر قرابتی که به پیغمبر دارن از این چرک اموال منزه باشن، و این کرامتی برای سادات به حساب میاد که اونها رو منع کرده که از این چرک اموال اینها شما استفاده نکنید. بعد عوض لهم، عوض از این چرک اموال که همین صدقات باشه که برای مساکین آدمای معمولی هست، عوض از اونها مخصوص سادات خمس رو تشریع کرد.
فلوسط فجعل لهم خاصتا من عنده ما یغنیهم، پس برای این سادات خدای متعال این خمس را مخصوص گردانی تا اونها رو بینیاز کنه، وصل این خمس از این که اونها در موضع سیرورت و استادی قرار بگیرن، اونها در موضع ذلت و مسکنت و حالا بدبختی و در موضع خلافه.
خیلی عالی بود، یعنی الحمدلله نشون دادید که کامل مشرف به فضای روایت بودید، از کامل متن روایت رو درک کردید، خیلی خوب بود. مشخص شد این در این روایت حضرت آقا موسی بن جعفر چی میخوان بفرمایند. پس ببینید قصه سر اینه که خدای متعال برای مساکین از غیر سادات انسان های معمولی عامی غیر سید صدقه قرار داده. حالا صدقه هم منظور زکات و غیر زکاته که عمدش این صدقات واجب که مقصودش همین زکات هم میشه. برای فقرای از غیر سادات زکات و صدقات این چنینی قرار داد. و چون این زکات و صدقات چرک امواله و خدای متعال نمیخواد این ذریه پیغمبر به خاطر قرابتی که به پیغمبر دارن در معرض این چرک اموال قرار بگیرن که سبب ذلت و خاریشون بشه، برای اینها جداگان اختصاصی خمس رو تشریع کرد. پس این خمس عوض از زکات تکریما لهم کرامتا لهم. خب دقت بفرمایید، مرحوم آقای صافی در ابتدا استدلال به این روایت رو مورد خدشه و نقد قرار میده، میگه آخه این روایت چه ربطی به بحث ما داره؟ کجای این روایت ثابت کرد که خمس و سهم سادات مختص به مؤمنشان هست، شامل غیر مؤمنشان نمیشه؟ آخه ما مدعا و گمشده من اینه، عنایت دارید آقای نقیپور؟ ما تو این بخش سوم اصلا صورت مسئله من چیه، نزاع سر چیه؟ نزاع سر اینه که آیا سهم سادات مختص به سادات مؤمن است یا شامل سادات غیر مؤمن از گروه های دیگه هم می شود؟ این اصل نزاع ماست. خب همه فقها فرمودن که بله بدون شک سهم سادات مختص به سادات مؤمن شیعه، شامل غیر مؤمن از سنی و یهودی و نصرانی هیچ کدومشون نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ این دلیل چهارمشونه. این روایت عبد الصالح آقا موسی بن جعفر دلیل چهارمه. برای آقای صافی میفرمایند آخه این روایت چجوری میخواد اینو ثابت بکنه؟ در این روایت حرفی از قید ایمان نیومده. فرموده این خمس رو خدا برای سادات قرار داده. کدوم سادات؟ هیچی نگفته. سادات مؤمن غیر مؤمن، روایت از این جهت ساکته، در سکوت به سر میبره، دلالت بر این معنا نداره. فلذا در وهله اول گویا این روایت رو نمیپذیرم، زیر بار نمیرم. بعد با یه استدراک مسئله رو برای خودش حل میکنه، میگه مگر این که از این راه وارد بشیم، در روایت این مسئله رو تعلیل کرده به مسئله کرامت، میفرماید خمس رو خدا برای این سادات قرار داد عوض از اون زکات، کرامتن لهم عن اوساخ الناس، به خاطر این که اینا در یک کرامت و شرافت خاصی به سر میبرن، وقت این کرامت دیگه مختص به مؤمنینه، این شرافت مختص به شیعه امیرالمؤمنینه. ما برای غیر شیعه امیرالمؤمنین قائل به هیچ کرامت و شرافتی نیستیم. علاوه اون چیزی که کد و سرنخ رو دست ما میده همین بحث تکریم و کرامت و شرافته. ایشون از این طریق مسئله رو برای خودشون حل میکنن و قانع میشن که بله خمس مختص به سادات مؤمنه و برای غیر مؤمن از گروه های دیگه شامل نخواهد شد. فلذا ایشون بهترین دلیل رو همین دلیل چهارم میدونه که روایت باشه. البته انشاءالله به فضل خدا به لطف امام حسین ما در بخش مختارمون مفصلتر این مطالب رو محضرتون عرض میکنیم که ثابت میشه واقعا چرا ایمان معتبره، چجوری معتبره. علی حال اینجا تو بخش سوم ما 4 تا دلیل اقامه کردیم. دلیل اول چی بود؟ اجماع،
اجماعی که
نپذیرفته. دلیل دوم چی بود؟ قاعده اشتغال و قاعده احتیاط که مرحوم آقای صافی اونجا هم خدشه کردن و زیر بار نرفتن. دلیل سوم چی بود؟ قیاس خمس به زکات. هر شرطی که در زکات باشه در خمس هم مترتب باشه، که اینم نپذیرفته. فرمودم بله، خمس جایگزین زکات هست، شباهت هایی هم بینشون وجود داره، ولی این دلیل نمیشه که هر شرطی که در زکات داشتیم طابق نعل به نعل در خمس هم داشته باشیم. این در این حدشو نمیپذیر. اینم از رد دلیل سوم. و در نهایت در دلیل چهارم به مثل از روایات پرداختن، که در روایات اونم با این وصف ایشون یه مسئله رو پذیرفتن و کنار اومدن. خب وقتی کلاس فقهمون به پایان رسید، یه دو سه دقیقه هم ازش عبور کردیم، اجازه بدید که ادامه بحث که بخش چهارم هست رو برای فردا واگذار کنیم و وارد کلاس اصول بشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.